بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بله، گفتیم که صاحب کفایه در احکام ظاهریه که آیا مجلسنیان تفصیل داد بین معدای امارات و اصول عملیه، در امارات قائل به اجزا نشد، اما در اصول عملیه در یه شقش باز قائل نشد و اون اصول قائمه علی الاحکام الاستقلالیه بود، در یه شق دیگه قائل شد و اون اصول قائمه بود در اجزا و شرایط، که دلالت میکرد بر این که اجزا و شرایط ما شک کردیم که آیا داشتیم نداشتیم، اجزا را انجام دادیم ندادیم، آیا این شرط آوردیم نیاوردیم. این اصل میگه آوردی، اون وقت اینها را دیگه میفرماید مجزیان. توجه فرمودید؟ بله. خب مثال هم زدیم مثل استصحاب، استصحاب کرده طهارت بدنش را، لباسش را، یا مثلا فرزند اصالت طهاره جاری کرده با اصالت و نماز خونده. خب تا هم نماز خونده همین شک داشته و همین طهارت ظاهریه را داشته، نماز را خون تمام کرد، بعدا این شک هر شود چیز شد و ملتفت شد که لباسش نجس بوده. خب نجس بوده یعنی چه؟ یعنی طهارت واقعیه را قطعا نداشته، چون نجاست واقعی ضد طهارت واقعی است، پس طهارت واقعی نداشت. اما خب این آدم شک داشت و با شکش اصالت و طهاره جاری کرد و فرض اینه اینی که نماز خون از اول تا آخر این شک را داشت، اصالت طهاره را هم داشت، چه اصالت طهاره ایش مونه ای نداره که شک و شک را هم داشت، پس بنابراین طهارت ظاهری داشت. و آخون میفرماید این دلیل طهارت ظاهری حکومت میکنه بر دلیل شرطیت. ببینید این فرمولای باید یادمون بمانه، هم چطوری اجزا عمل میاد بالاخره، چون اون دلیل شرطیت مهمه که گفته که لباس مشروط به طهارت، ظهور اولیش هم در طهارت واقعی است. خب و چطوری میشه حل میشه مسئله؟ از جهت این که آخوند میفرماید این دلیل طهارت ظاهریه حکومت میکند بر دلیل شرطیه و شرط را توسعه میده و اهم میشه از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، پس اون دلیل شرطیه فقط طهارت واقعیه را شرط نکرده، به مقتضای این دلیل حاکم هر دو را شرط کرده، یعنی احدهما یا طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه، یکیش باید باشه. این با این حکومت به علی شرطیه این را میفهمیم بعد از آنی که این اضافه شد به نتیجه میرسیم که این آقا وقتی نمازش خون تموم کرد درست طهارت واقعیه را نداشته، اما طهارت ظاهریه که داشته، پس باید بنا بگذاریم بچه بر این که او شرط را داشت نمازش، ولذا نمازش صحیحه. این آخون میفهم. حالا رسیدیم به ایرادهای مرحوم ناینی که دیروزم تا اینجا رسیدیم. ناینی سه تا ایراد گرفت. ایراد اول اینه که اینجا آخوند تعبیر کرده به حکومت، این با مبناش وفق نمیده، چون ایشون در تفسیر حکومت فرموده که بایستی دلیل حاکم ناظر باشه به دلیل محکوم و شرحش بده و در مقام تفسیرش باشه با کلمه ای یا اعنی که کلمات تفسیرن، اینا رو میگن کلمات تفسیر، با کلمات تفسیر اون دلیل محکوم را تفسیر بکنه، اون وقت حاکم میشه برش، و اگر اینطور نباشه دیگه حکومت نیست. این را ناینی از قول آخون می بله، آخون توی بعضی از عبارات کفایی همچه من حرفی داره. خیلی هر شود به خدمت باسات شما، ولی آزاد طبق میگه که بله طبق مبنای خودش جا حکومت سقط نمی کنه. که ما همچه کلمه ای نداریم اینجا. یاد فرمودید جوابش، جوابی که دادیم این است که درسته، اما آخوند در شرح رسائل در حاشیه بر رسائل اونجا فرموده که نه، حکومت فرق نمی کنه که این کلمات باشه یا نباشه، همین که یه دلیلی روحش شارح بود و مبین یک دلیل دیگری بود دیگه حکومت میکنه. این در حاشیه رسائل فرموده. نه ده هم ایراد ناینی، یعنی درست با توجه به ایراد ناینی، یعنی حکومت را اشکال کرده. ما در جواب حالا پد تو جواب ما را هم چیز و حالا داریم جواب میدیم از بناینی که آخوند در بعضی از عبارات کفایی اینو گفته اما صریح نیست و توضیحش را در حاشیه رسائل فرموده و در اونجا گفته نه دیگه حکومت همین که دلیلی بیان به توضیح بده مدلول یک دلیل دیگری را کفایت میکنه. مثلا مثل چه؟ مثلا مثل حکومت لا ربا بین الولد و والده بر چه؟ بر حرم الربا. یه دلیل آمده میگه حرم الربا، ظاهرش که ربا حرام بین همه. این لا ربا بین الولد و والده مخصصه یا حاکمه؟
حاکمه.
خب اگر حاکمه کلمه یا یعنی خو نداره؟ نداره، ولی حاکمه. پس بنابراین از چه جهت حاکمه؟ دلیل حاکم باید به نحوی شرح بده دلیل محکوم را. شرح میده؟ بله شرح میده. خب و ناظره و در مقام شرحشه. چطور؟ به دلیل اینکه اگر در مقام شرح او نباشه ورودش لغو میشه. شما ببینید آمده میگه که لا ربا بین الولد و والد، ربایی نیست یا هست، یعنی چه؟ ربایی باشه یا نباشه چه اثری داره؟ لغویتش لازم میاد، مگر اینکه ناظر باشه به دلیل حرمت و بعد از اون آمده و حالا میگه ربایی نیست، یعنی خاطر جمع باشه که اون حرمتی را که گفتیم اینجا وجود نداره. لولا ناظر بودنش و لولا شارح بودنش لغویتش لازم میاد. خب لغویت هم که محاله، پس معلوم میشه این لاربا رو برای چه گفته؟ برای تبیین و تشریح اون دلیل. حالا کلمه اعنی لازمه، کلمه ای لازمه، ادات تفسیر لازمه؟ نه لازم نیست. از هر کجا که ما این مطلب را بفهمیم ولو به حکم عقلمون کفایت میکنه. بله بله عرض کنم به خدمت شما. اینم که راجب ثانیان خیلی خوب، حکومت نیست، یه حکومت با خودش اصطلاح خاصه، ممکنه حکومت نباشه. ما چی به دردمون میخوره؟ تقدم، تقدم احد الدلیلین علی الدلیل الاخر. آخون بعضی جاها مثلا یه اصطلاحات جدیدی در آورده، مثلا در حکومت لا ضرر و دلیل نفی حرج بر احکام اولیه اونجاست که فرموده اینجا حکومت صدق نمی کنه چون که ما نمیدونم ایو اعیین ها نداریم، مدار تفسیر نداریم، ولیکن به مقتضى توفیق العرفی می فرماید که تقدم پیدا می کند لا ضرر ولا حرج بر ادله احکام اولیه به مقتضى توفیق العرفی. حالا اون باشه این باشه هرچه باشه، مقصود اینه که تقدم و تقدم در هست یا نیست؟ بالاخره تقدم هست، بالاخره با همین استدلالی که آخون کرد دیگه، چه اسمش حکومت باشه چه چی اسم دیگه داشته باشه. از ثانی این اشکال اول ناینی که جواب دادیم. و اما ایراد دومش، ایراد دوم از ثانی، ان اصالت الطهاره یستحیل ان تکون متکفلتا للتوسعت الواقعیه، که این هم ما نفهمیدیم مرادشون شید. نگاه کنید چه میگن. ایشون میفرماید که اصالت طهارت متکفل جعل طهارت ظاهریه، متکفل جعل طهارت ظاهریه. دلیل شرطیت و شرطیتی که استفاده میشه از دلیلش، این یه امر واقعیه. شما میگید که این حکم ظاهری توسعه میده یه چیز واقعی را و و دلیل شرطیت، شرطیت خودش که شرطیت هم یه حکمیه، واقعی یا ظاهریه؟ شرطیت و طهارت واقعی که ظاهری نیست. فرق بین واقعی و ظاهری چیه؟ نه فرقش در کجا میفهمیم که واقعی یا ظاهری؟ احکامی که مجهولن برای عناوین ذاتیه حکم واقعی، احکامی که مجهولن در موضوع شک در او حکم ظاهریه. این دیگه یادمون نره ملاتش. اگر گفتن از صلات و از صوم و الکلب و الحدید و شرب و توتون مثلا چه، اینا هم عناوین ذاتیه، حکمشون چی میشه؟ حکم واقعی. اما اگر گفتن اذا شککت فی حکم شیء، شککت فی حکم شرب توتون فهو لک حلال، میشه حکم ظاهری، چون موضوع شکه، شک در حکم اون یه حکمی. خب عرض کنم به خدمت شما این دلیل شرطیت خود چیزی برای شک جعل نکرده، حکمش حکم واقعی. وقتی که حکم واقعی شد شما میگه چطور یه حکم ظاهری بیاد حکومت بکنه بر یک حکم واقعی؟ عرض شد خدمت شما اینم ما جواب دادیم به این که واقعا نمیفهمیم هر چه فکر میکنیم. دلیل طهارت ظاهریه روی حکم واقعی خودش یعنی طهارت واقعی هیچ دخل تصرفی ندارد. چرا؟ چون جعل شده بعد از ثبوت او، در رتبه متأخر است، بنابراین نمیتونه اون رو تزریق بکنه، نمیتونه اون رو تحقیق بسنه، چه دوزه اش بکنه. اما نسبت به غیر مورد خودش که طهارته، طهارت ظاهریه بیاد نسبت به یه دلیل واقعی که دلالت کرده مثلا بر شرطیت، شرطیت چه؟ شرطیت طهارت، شرطیت هم امر واقعیه، اما این طهارت ظاهریه بیاد توسعه بده اونو و بگه شرط اهم، یعنی همینی که اومده شرط درست کرده گفته که مشروط صلات به طهارت، یکی بگه بگه که بله طهار مشروط به طهارت و دو تا مصداق داره، طهارت واقعی یه مصداقش، منم یه مصداقش، این چه اشکال داره؟ ما هر چه فکر
واقعی نشده توسعه
در مصادیقشه، مصادیقی بهش اضافه شده، پس شرطیت واقعی است. چی شرط شد؟ ابتدا هم طهارت واقعی، به دلیل دومی هم طهارت ظاهری هم اضافه شد، او یه مصداقی نم یه مصداق، ما هر چه فکر میکنیم که این چه اشکالی داره چیزی نمیفهمیم، هیچ ایرادی نداره. توجه فرمودید و این کاملا هم ممکنه اونطور که آخون فرموده و ایرادی برش وارد نیست. از سالس و اما از سالس دیگه یه قریب طولانیه، شما هم دیگه وقت ندارید و صلی الله